شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
مهمون اومده غذا نداری، برف روی گاز چیزی نیست و وقت نداری، ولی غصه نخور که از تو بازار غذای دلپذیر داریم میاریم. با حالا قاطق دلپذیر آماده و تازه، میرزا قاسمی دلپذیر تو سفره حاضر، خوب دلپذیر کشف و با دلجون کاکوه و مزا بگم که دلپذیر از دل و جون. چه دلپذیر شده سفرمون و جمعمون، حالا غذای ایرونی دلپذیره، شما هم بفرما
دلپذیر.
11:32 دقیقه روز شما به خیر باشه دوستان عزیز. اما در زندگی های شلوغ پلوغ امروزی برای مطالعه سر هممون شلوغه، وقت هممون پره و هیچ کدوممونم فرصت نداریم. اما این یه فرصت عالیه برای اینکه برای کتاب و مطالعه وقت بذاریم. پس با من ورق بزن.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. در یه روز گرم تابستانی همراه شما هستیم با برنامه با من ورق بزن. برنامه ای از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان که شما عزیزان رو به محفلی از کتاب و کتابخوانی دعوت میکنه. و اما برگ‌های برنامه امروز. برگ اول، معرفی کتاب. برگ دوم، کارشناسی. و برگ سوم، داستان کوتاه.
برگ اول.
امروز قصد داریم کتاب قصه های کوتاه و خارق العاده رو خدمت شما دوستان عزیز کتابخوان معرفی کنیم. این کتاب به قلم خورخه لوئیس بورخس و آدولفو بیوکاسارس نوشته شده و بنداد جلیلی هم اونو ترجمه کرده. خورخه لوئیس بورخس و آدولفو بیوکاسارس در کتاب قصه های کوتاه و خارق العاده مجموعه ای از روایت های داستانی رو جمع آوری کردند که اغلب بیش از آن که به داستان کوتاه شبیه باشه به حکایت و متل شبیه. یکی از مهمترین اهداف گردآورندگان این مجموعه کم نظیر و خواندنی درک جوهر روایت داستانیه. متونی بس متفاوت از دوره‌های متنوع تاریخ بشر و ملل گوناگون. داستان‌هایی از انبوهی از مؤلفان، از 1001 شب، حکایات کهن شرقی و قطعاتی از پلوتارک، سیسرون و دیدرو گرفته تا آثار نویسندگان متأخر و معاصر و گاه نویسندگانی که اطلاعات زیادی از حیاتشون در دست نیست. همه این مجموعه در این کتاب گرد آمده. بورخس و کاسارس پیشگفتاری کوتاه بر کتاب قصه های کوتاه و خارق العاده نوشتن که براتون میخونم. یکی از لذت های انبوه ادبیات لذت روایت داستانی است. در این کتاب خواستیم نمونه هایی از روایت داستانی فراهم کنیم که وقایعی گاه تخیلی و گاه تاریخی را شرح می دهد. به همین منظور متونی از ملل گوناگون و دوره های متفاوت کند و کاو و بررسی کرده ایم و منابع غنی و دیرینه شرقی را نیز به کار گرفته ایم. از حکایات و امثال و قصص به شرط کوتاه بودن بهره برده ایم. این جسارت را در خود یافته ایم که بگوییم آنچه در روایت داستانی اساسی است در این قطعات آمده است. باقی مانده فصول تشریحی، تحلیل روانشناختی و آرایه‌های کلامی است. خواه در خور و خواه نابجا. ای خواننده، امیدواریم که خواندن این صفحات سرگرمت کند، همان گونه که ما را سرگرم کرده است. خواندن کتاب قصه های کوتاه و خارق العاده نوشته بورخس و کاسارس رو به شما پیشنهاد میکنم.
برگ دوم.
کتاب دوست دیرینه انسان هاست. از هر فرصتی برای همنشینی با این دوست خوب استفاده کنیم. در این بخش صحبت‌های کارشناس برنامه جناب آقای فرزام شیرزادی رو با هم می‌شنویم که عطربویی از کتاب و کتابخوانی داره.
سلام و درود، عرض ادب دارم خدمت عزیزانی که شنونده این برنامه هستن در هر جایی که هستید و همینطور آرزوی سلامتی و تندرستی برای خودتون، عزیزانتون و همه هموطنانم هم دارم در وضعیتی که بیماری کووید 19 یا همون کرونا دوباره فراگیر شده. آرزوی سلامتی دارم. تو فرصت کوتاهی که دارم مثل هر هفته بنابر اینکه قرار مبحثی کوتاه درباره داستان نویسی و تجربه های داستان نویسان شاخص و مطرح و خدمتتون بگم، میرم سراغ اون. شاید خیلی از نویسندگان، حالا چه حرفه‌ای چه آماتور یا کسانی که در ابتدای راه هستن، این فکر رو کنن که نویسنده موقع نوشتن باید چه عادتهایی داشته باشه، باید چی کار کنه برای نوشتن. این عادتها رو خودتون در واقع برای خودتون میتونید پیدا کنید. در برنامه گذشته گفتم که ترومن کاپوتی یکی از نویسندگانی بودی که توی رخت خواب دراز میکشیده، قهوه میخورده و ساعتها به جای خیره میشده و بعد شروع میکرده به نوشتن. برخی از نویسنده ها گوش سپردن یک ساعت دو ساعت به موسیقی یا قدم زدن در یک باغچه امکان داره توی فضای سبزی به ذوق و شوق بیاردشون. بعضی ها امکان داره تو خلوت خودشون باشن و در یک اتاق کوچیک بشینن و فکر کنن و شروع کنن به نوشتن. جان جیپور این کارو میکرده. جایی که مینوشته میز وسیع و اتاق و سالن بزرگی نبوده که بخواد بنویسه. بعد از مرگش دخترش میگه که او توی انباری پایین خونه‌مون که تبدیلش شده به اتاق کار و یک فضای در واقع 2 متر در 1.5 متری بود، عادت داشت که با شلوار و پیرن ورزشی بشینه و شروع کنه به نوشتن. منتها به نوشتن و کار خودش بسیار اعتقاد و اعتماد داشت و کار رو ادامه میداد. مثلا همینگوی نویسنده مطرحی که حتما میشناسیدش، ودا با اسلحه، پیرمرد دریا، رمان‌های دیگه‌ای رو از جمله ناقوسا برای که به صدا در میآیند از او به فارسی ترجمه شده، فکر کنم تقریبا همه داستان‌های کوتاه و رمان‌هاش به فارسی ترجمه شده، میگه من دائم میخونم، هر چی به دستم برسه رو میخونم و این خودش نوعی جیره بندیه تا همیشه ذخیره‌ای داشته باشم. و تو مصاحبه‌های مختلف با مجلات مدام تاکید بر خوندن و نوشتن و ویرایش چندین و چند باره کتابش داره. اون یه جا توی مصاحبه میگه که من رمان ودا با اسلحه رو 39 بار ادیت و ویرایش کردم و جملات و کوتاه و کم و اضافه کردم تا بالاخره رضایت دادم و به دلم نشست که این رو بسپارم به ناشر برای چاپ. همینگوی میگه نویسنده‌ای که احساس حق و ناحق نداشته باشه، بهتره دست از داستان نویسی برداره و به طنز میگه به ویراستاری سالنامه دبستان کودکان مثلا استثنایی بپردازه. اون معتقده که توی کار نوشتن از که از هر کاری جدی‌تره باید دقیق بود، منظم بود، سر یک ساعتی نشست و خودش نویسنده صبح کاری بوده، یعنی صبح زود بیدار میشه تا 12 ظهر کلماتی رو بین 1000 تا 1500 والا بیشتر 2000 کلمه رو مینوشته و این کار هر روزش بوده و ادامه میداده. یک نکته هم در مورد این که نویسنده به لحاظ امنیت مالی باید به یک جایگاهی رسیده باشه که بتونه بنویسه یا نه، میگه بهتره که نویسنده دغدغه خاطر مالی نداشته باشه، چون اگه مدام بخواد به این فکر کنه خلاقانه ترین فکرها هم برای نوشتن وقتی سراغش میان امکان داره توی اون وضعیتی که او داره به گرفتاری‌های مالیش فکر میکنه در واقع از ذهنش پس برن و پس بزنن و نتونه اونها رو روی کاغذ بیاره و به داستانهاش در واقع جامعه عمل بپوشنه برای انتشار. یه نکته دیگه هم همینوی داره برای نوشتن که خیلی مهمه و این رو من کوتاه میگم و خداحافظی میکنم. میگه موقعی که کتاب داستانی در دست نوشتن دارم، هر روز صبح هر چه زودتر پس از روشن شدن هوا شروع به کار میکنم. اون موقع کسی مزاحم نیست، هوا خنک یا سرده و همینطور که می‌نویسم گرم میشم. اون چه رو قبلا نوشتم میخونم و چون همیشه جای قلم زمین میذارم که میدونم بعدش چی میشه، از همونجا ادامه میدم. می‌نویسم تا به جایی میرسم که هنوز رمقی باقی مانده و میدونم که بعد از اون چه اتفاقی میفته. پس میستم و به زندگی میپردازم تا روز بعد که دوباره به سراغش میرم. برای مثال اگر ساعت 6 صبح دست به کار شدم، ممکنه تا نیم روز ادامه بدم یا پیش از نیم روز از نوشتن باز بیستم. وقتی دست از کار میکشم بی اندازه تهی و در این حال بی اندازه پر و سرشارم، مثل موقعی که در واقع به چیزی عشق میورزم. اکنون هیچ چیز نمیتونه در واقع بیارزه به این که من نشستم پشت میزم و داستان یا رمانی رو که میخواستم بنویسم و قرار بوده انتظارم رو برآورده کنه نوشته شده و کار تموم شده و حالا باید برم سراغ ویرایش اون.
و اما رسیدیم به داستان کوتاه. روزی پادشاهی سال خورده که دو پسرش رو در جنگ با دشمنان از دست داده بود، تصمیم گرفت برای خود جانشینی انتخاب کنه. پادشاه تمامی جوانان شهر رو جمع کرد و به هر کدام دانه گیاهی داد و از آنها خواست دانه را در گلدانی بکارند تا دانه رشد کند و گیاه رشد کرده را در روز معینی نزد او بیاورند. پینک یکی از آن جوانها بود و میخواست همه ی تلاش خود را برای پادشاه شدن به کار گیرد، اما موفق نشد. به این فکر افتاد که دانه را در آب و هوای دیگری پرورش دهد. به همین دلیل به کوهستان رفت و خاک آنجا را هم آزمایش کرد، اما موفق نشد. پینک حتی با کشاورزان دهکده های اطراف شهر مشورت کرد، اما همه این کارها بیفایده بود و نتوانست گیاه را پرورش دهد. بالاخره روز موعود فرا رسید. همه جوانها در قصر پادشاه جمع شده و گیاه کوچک خودشان را در گلدان برای پادشاه آورده بودند. پادشاه به همه گلدانها نگاه کرد. وقتی نوبت به پینک رسید، پادشاه از او پرسید: پس گیاه تو کو؟ پینک ماجرا را برای پادشاه تعریف کرد. در این هنگام پادشاه دست پینک را بالا برد و او را جانشین خود اعلام کرد. همه جوانان به این انتخاب پادشاه اعتراض کردند. پادشاه روی تخت نشست و گفت: این جوان درستکارترین جوان شهر است. من قبلا همه دانه ها را در آب جوشانده بودم. بنابراین هیچ کدام از دانه ها نمی بایست رشد می کردن. مردم به پادشاهی نیاز دارند که در عین راستگویی و درستکاری با آنها صادق باشد، نه آن پادشاهی که برای رسیدن به قدرت و حفظ آن دست به هر عمل ریاکارانه‌ای بزند. شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون پر از آرامش.
سوت دابر این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستارو حذف میکنه، وارد محبت مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزونه با کیفیت، به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد.
مهد فرش با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
لکی لکی دو لکی دو لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز،
مایونز
دلپذیره،
دوست داریم مزه مایونز،
مایونز وقتی دلپذیره، با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره،
تخم مرغ و سالاد و کوکو مایونز دارش دلپذیره،
از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره،
دوست داریم مزه مایونز،
مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیر.
کلوچه خرمایی لکی، یه کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه، آرد گندم و خرما و کنجد، یه میان وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده. لاکی کولاکی.
11:50 دقیقه است و شما همچنان روی موج اف ام ردیف 88 همراه هستید با رادیو جوان. در این لحظه از همه دوستان علاقه من به مباحث روانشناسی روابط زوجین و به طور کلی حوزه زوج درمانی دعوت میکنم در دایره شنوندگان رادیو جوان قرار بگیرید.
دایره
شروع شد. شروع شد.
دایره
دایره
نوزدهم تیر ماه 1399 هجری خورشیدی، صدای جوان دایره. پنجشنبه‌تون بخیر باشه. من فاطمه عباسی هستم، میزبان شما در دایره رادیو جمع. امیدوارم هر کجا که هستین سلامت و تندرست باشین و در دایره زندگی و خانوادتون اتفاقها و روزهای خوبی رو تجربه بکنید. در دایره رادیو جوان تنها نیستم و با یه موضوع مهم با دوستانم به سراغ شما اومدم. تهیه کننده این برنامه مشتبه حسنی، صدا بردارمون مصطفی قهرودیان و هماهنگی و ارتباطاتمونم فرزاد محمدیه. بهتون سلام میرسونم و پنجشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم. رسما شما پدر و مادرها رو به این دایره دعوت میکنم، چون یک سمت قضیه امروز ما شمایید و البته شما دختر پسرهایی که دم وقتید و آمادگی ازدواج رو دارید، اما شاید به خاطر یه سری شرایط اقتصادی و شناختهای نادرست فعلا دست نگه داشتید. 30881 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن 220-40-22-65-23-21. زنگ بزنید و به ما بگید که واقعا دغدغتون درباره شناخت درست همسر مقابلتون و طرف مقابلتون چیه و چجوری میشه توی این اوضاع احوال اقتصادی به یه ازدواج آسان رسید. اگر ازدواج کردید یا در آستانه ازدواج و تشکیل زندگی هستید و دغدغه‌ای ذهنتون رو به خودش مشغول کرده، من از شما خواهش میکنم که حتما به دایره ما بیاین تا با کارشناس و دوست نازنینمون در برنامه که همراه ما هستن تا دغدغه ها رو کم کنن این مسائل رو مطرح کنیم. خانم دکتر مینا پورفرخ این هفته با امروز کنار منن.
دایره
با حضور زوجهای جوان در رادیو جوان.
نگران نباشید، اگر فرصت نکردید این برنامه رو به صورت زنده گوش کنید، برید به این آدرس www.radiojavan.ir و در بخش آرشیو این برنامه رو حسابی گوش کنید. در این دایره با ما بمانید.
11:54 دقیقه است. به صورت زنده و مستقیم از رادیو جوان با برنامه که دایره همراه شما هستیم، خانم دکتر مینا پورفرخ عزیز، دوست نازنین و روانشناس برنامه‌مون. حال احوال شما چیه؟ سلام روی ماهتون.
سپاسگزارم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم عباسی عزیز، هم تو خدمت شنوندگان محترم برنامه دایره. خوشحالم که در این برنامه در خدمتتون هستم.
خیلی از شما متشکریم. به عنوان یک شهروند و البته یک کسی که در یک رسانه‌ای هم کار می‌کنه، خیلی ازتون تشکر می‌کنم بابت اینکه ماسک می‌زنی و نکات بهداشتی رو شما هم کاملاً رعایت می‌کنید. خیلی ازتون متشکریم.
سپاس از همه. همه دارن رعایت می‌کنن و مطمئناً این اولین و بزرگترین درسی که کرونا به ما داد، حس خیرخواهی برای خودمون و دیگران.
درود بر شما. هر آنچه
که برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند، به واسطه این مسئله مصداق خیلی خوبی پیدا کرده.
درود بر شما. خیلی متشکرم. این روزها دغدغه خیلی از جوانها و پدر و مادرها اینه که واقعا چجوری میشه جوانمون رو راهی خونه بخت بکنیم با شرایط اقتصادی که همه ما دیگه کاملا واضحه و پروندهش پیش همه ما بازه. اما خب این شرایط اقتصادی چون انشاءالله قطعا ماندگار نخواهد بود و اوضاع بهتر خواهد شد، نباید جریان زندگی رو متوقف کنیم و در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست و نباید این کار خیر رو به عقب بندازیم. منتها حالا میشه یک کمی کم و زیادش کرد مسائل مادی رو، ولی اصل قصه برای اینکه به یک ازدواج آسان برسه شناخت درسته. چطور میشه به یک شناخت درست رسید؟ یا اصلا برای رسیدن به یک شناخت درست من چه معیارهایی رو میتونم بهش برسم یا مد نظر داشته باشم؟ به صورت خلاصه چراغ اول رو روشن کنیم تا بعد سوال مردم و دغدغه هاشون قطعا میتونه ما رو راهنمایی کنه.
بله، اگه بخوایم یه نگاه علمی مقایسه‌ای داشته باشیم، میایم ببینیم که توی این شرایط بحران که الان کشور و جامعهمون درگیرش هست، از نظر اقتصادی چه زوج‌هایی در آرامش بیشتری به سر میبرن، علارغم اینکه سبد خانواده کوچکتر شده ولی به درک متقابل بیشتری رسیدن. اینها همون زوج‌هایی هستن که در آستانه ازدواج انتخاب هوشمندانه‌ای داشتن.
بله.
یعنی کسی رو انتخاب بکنم که نه به خاطر اون موقعیت خاص اقتصادی، به خاطر اینکه میتونم درک متقابل داشته باشم تا در زمانی که ما به این بحران‌ها مبتلا میشیم بتونیم شرایط رو خودمون مدیریتش بکنیم. توی ازدواج نیازها بررسی میشه. یکی از مهمترین نیازها نیاز به بقاست و اون چیزی که امروز فکر میکنم اولین دغدغه انسان‌هاست همین بقاست.
بله.
یعنی من کجا زندگی کنم، سرپناه من چی باشه، بتونم اجارمو بدم، بتونم جایی رو بخرم، یا همین نیاز به بقا فرزندآوریه، اینکه چقدر فرزندان من امنیت رو تجربه بکنن. این اون عواملیه که یک فرد در آستانه ازدواج بررسی میکنه. حالا اگه تو همین عنصر اول سختگیری برای ازدواج، برای همین بقایی که داریم انقدر دست و پنجه نرم میکنیم زیاد باشه، شاید بتونیم از نظر فیزیکی موقتا شرایط بهینه‌ای رو تجربه بکنیم، ولی قطعا فرد دچار بسیاری از اختلالات روانشناختی و حتی اختلالات جسمی مثل مبتلا به فشار خون، بیماری‌های قلبی میشه. پس به نظر میرسه اون چیزی که بعضی خانواده‌ها که سختگیر هستن در ازدواج بهش چسبیدن و اون رو ملاک قرار میدن، دیگه امروز تو این شرایطی که ما مثلا دوران زیست کرونا رو به سر میبریم.
بله.
که خود این پروژه، خود این داستان یک استرسی رو به عنوان یک استرسور برای ما ایجاد کرده، دیگه جوابگو نیست. پس باید تلاش بکنیم که این دیگه وجودیمون رو از فاکتورهای دیگه سبک بکنیم.
باریکالله.
تا بتونیم آرامش رو تجربه کنیم که در خلال برنامه میایم دقیقاً ریز به ریز بررسی میکنیم که برای داشتن ازدواج آسان میتونیم فاکتورهامون رو چگونه تعدیل بکنیم.
درود بر شما. خیلی از شما متشکرم خانم دکتر پرفرخ عزیز. این چراغ اولی بود که توی این دایره جوانمون روشن کردیم. از شما میخوام با هر تجربه‌ای که دارین، اگر در آستانه ازدواج هستین یا نه اصلا شما بله رو به زندگی گفتین و وارد زندگی شدین ولی دغدغه دارین، حتما با ما در میون بذارین. شاید دغدغه شما و سوال شما واقعا سوال خیلی های دیگه هم باشه. ازتون خواهش میکنم اگر دوست دارین که زودتر به جواب برسین زنگ بزنید حتما، چون دیگه اواسط برنامه واقعا تعداد تلفن ها و پیام ها زیاد میشه، بعد ما شرمنده پاسخگویی شما هستیم. تلفن هامون ایناست، لطفا یادداشت کنید یا به خاطر بسپرید: 220 40000 22 65 23 21. واضح مسئلتون رو مطرح کنید برای خانم دکتر پورفرخ و سامانه پیام کوتاه 30881. آقای محمدی در کابین ارتباطات الان منتظر همصحبتی با شما هستم. من خواهش میکنم اصل قصه و دغدغتون رو به ما بگید که خانم دکتر هم بتونن شفاف به شما پاسخ بدن. ما در دایره رادیو جوان کنار شماییم.
من روشم این میشه به عنوان یک آقا که حالا یا بعضی موقع سکوت میکنم، بعضی موقع ها میرم تو تنهایی خودم، بعضی موقع ها گرفته میشم صحبت میکنم، عصبانی میشم، خانم ها دنبال یکی میگردن باهاش گفتگو پیدا کنم، فوری تلفن رو برمیداره.
ما ضمن این که میتونیم همه این مناسک رو داشته باشیم یا میتونیم به صورت توافقی برخی از اونها رو حذف بکنیم، الزاما در این معنی نیست که اینها میتونن یک چالش بزرگ برای مقوله ازدواج باشه.
30881.
قبل از اینکه من بخوام وارد حوزه انتخاب بشم، دیدم نسبت به خودم مثبت بوده یا نه، خودم آدم ضعیفی میدونم. اینا همه روی اون انتخابه، روی اون همراهیه، روی اون همدلیه تاثیر داره.
همزاد پنداری میکنن، مثلا میخواد مشکل رو مطرح بکنه، نمیدونم این هانیکو از من خوشبخت‌تره، اینطوری مطرح میکنه، یا بعضی موقع اثرش تو سفرشه، غذاش میسوزه، شور میشه، کم نمک میشه. من مثلا اگر بفهمم طعم غذای متوجه بشم، غذای ما یه مقداریم، حالا مثلا یکی از چاشنیهاش، حالا مثلا تندیش یا شوریش یا بینمکیش یه مقدار بیش از حد شده، فورا متوجه میشم یک مسئله هست.
بله.
فورین یعنی یک علامت برای خودم.
شما هم به جمع ما بپیوندید. ما منتظر شما هستیم.
منتظر شما هستیم.
دایره.